بررسی نمی‌کردیم خود خواجو مستقل برای ما میتونست مطرح بشه؟
عرضم به خدمتون که به قول خواجه شیراز، اگر چه عرض هنر پیش یار بی‌ادبیست، من در محضر اساتید هستم، شاید کلامم چندان اعتباری نداشته باشه، ولی تعبیرم رو عرض میکنم انشالله که تصحیحش کنم. عرضم به خدمتون که همینی که ما در اینجا جمع شدیم و یاد خواجو رو گرامی میداریم، یعنی خواجو از پس چندین قرن خودش رو به ما رسونده و نشانه اهمیت به سزاش. حالا اینکه بخوایم درجه بندی کنیم و ببینیم جزو چند شاعر برتر شعر فارسیه، با توجه به ذوق و سلیقه ادبی نمیتونیم حکم قطعی بدیم. ولی چیزی که بنده میخواستم عرض کنم،
بله،
ببینید، در میان شاعرانی که از صافی تاریخ گذشتند و شعرشون چنان قدرتی داشته که به نسل‌های بعد، قرون بعد راه پیدا کنه، میتونیم بین شاعران، حالا این تعبیر بنده هست، میگم دوستان تصحیح کنند،
بله،
شاعران رو به شاعرهای مهم و شاعران بزرگ تقسیم کنیم.
بزرگ و مهم. خب شاعران... تفاوتشون رو بگین.
الان عرض میکنم خدمتتون. شاعران بزرگ در عین مهم بودن شعرهای رفیع تری دارند از سایر شاعران، ولی شاعرانی هم هستند که اللحاظ تاریخی شاعران مهم میان و درسته که شعرشون به پایه شاعران بزرگ نیست، ولی فضل تقدم و در واقع پیش رو بودنشون سبب میشه که ما بررسیشون کنیم و تأثیرشون بر نسلهای بعدی رو،
بله،
بررسی کنیم. به نظر من خواجوی کرمانی با توجه به توضیحاتی که اساتید دادن، یکی از مهمترین شاعران شعر فارسی، ادب فارسیه.
اما بزرگ نیست در اون
بحث
نسبت؟
بزرگ، همه اینا امر نسبیه. خب دیوان خواجو و دیوان حافظ دم دست ماست، میتونیم خوب مقایسه کنیم و قیاس کنیم. خب خواجو در نسبت به کدوم شاعر بزرگه؟ بالاخره هر تقسیم بندی که داشته باشیم از شعر هر دوره‌ای، میتونیم یه تعدادی رو بگیم بزرگ، تعدادی دیگری رو.
ببینید آقای اکبری، بس اینه، شما فرمودید در بحث مقایسه پذیری بین حافظ،
بله،
و خواجو کرمانی، فرمودید که بستگی به ذوق و سلیقه ادبی دارین. تعبیر شما ذوق و سلیقه ادبی، ظاهرا این گونه است که ذوق و سلیقه ادبی ایرانیان در این 700 سال حافظ رو انتخاب کرده.
خب شعر حافظ لیاقت این رو داشت که انتخاب بشه، در صورتی که ما بسیار شاعران بزرگی داریم در قرون دیگه که اگه بخوایم با همین قیاس ها بریم، خواجه هم خیلی بزرگترم، ولی خب اونام به قدر حافظ شناخته شده بین مردم نیستند. بحث جایگاه ویژه خواجو در تاریخ ادبیات ما و خصوصا سبک عراقی و خصوصا غزله. به نظر من خواجو بهترین حلقه وصل بین دو بزرگ غزل فارسی، یعنی سعدی و حافظه، یعنی همون جور که و مستقله، یعنی یک راه مستقل. اهمیتش اینه که راه مستقلی رو باز کرده که شخص بزرگی به نام حافظ اون رو به کمال رسونده،
یعنی این که هم مستقله و هم حلقه وصله. خب این متناقض نیست؟
توضیح میدم الان خدمتتون. ناکنید سعدی، ما میتونیم به عبارتی بگیم که همونطور که استاد گنابادی فرمودند و تاریخ غزل رو گفتند، غزل عاشقانه در شعر سعدی به کمال خودش میرسه و هوشمندی شاعران بعد از سعدی اینه که اون راه رو ادامه ندن، چون تالی سعدی بودن و مطمئنن شاید نمیتونستن به اون قوت بگن. راهی رو باز میکنه خواجو و خب شاعران دیگری هم هستن، ولی خب بزرگترینشون خواجوه و تا جاهای بسیار خوبی هم میره، کارهای بسیار بزرگی هم میکنه که حافظ اون رو به کمال میرسونه. به تعبیر استاد گنابادی، اگر خواجو نبود شاید حافظ به این بزرگی نبود، یا شاید ما اصلا حافظ رو نداشتیم.
زلعلم ساغری درده که چون چشم تو سرمستم، وگر گویم که چون زلفت پریشان نیستم هستم. کنون که از پای می افتم ز مدهوشی و سرمستی، به جز ساغر کجا گیرد کسی از همدمان دستم. اگر مستان مجلس را رعایت می کنی ساقی، از این پس باده صافی به صوفی ده که من مستم. چه فرمایی که از هستی طمع برکن که برکندم، چه میگویی که تا هستی به غم بنشین که بنشستم. چو باد از پیش من مگذر، وگر جان خواهی از خواجو اشارت کن که در یک دم به دست باد بفرستم. خب، غزلی از خواجه کرمانی تقدیمتون شد. برای اینکه بحث رو ادامه بدیم با مهمانان محترمی که در این برنامه کیمیا هم کلام و هم سخن هستیم با اونها، جناب دکتر بهرام پروین گنابادی، جناب دکتر حسین خورشیدی و جناب محمد امین اکبری. من مثنوی های خواجه رو معرفی کردم، اما خیلی به اختصار بگم که سامنامه که عنوان نخستین مثنوی و منظومه هست، حماسی و تقریبا حالا یا عشقی یا رمانتیک میتونیم بگیم هست به تعبیر امروزی ها. همای و همایون که باز هم یک مثنوی عاشقانه است، در داستان عشق همایون با همای دختر فقفور چین، و گل و نوروز در عشق شاهزاده نوروز نام با گل دختر پادشاه روم. میبینیم یه مقدار داره فضا و این داستان ها به تقریبا به ادبیات فولکلور تقریبا نزدیک میشه. اما روضت الانوار که به پیروی از مخزن الاسرار نظامی سروده شده که اخلاق و عرفان و حکمت و وعظ و اندرز هست، همچون مخزن الاسرار نظامی. کمال نامه باز هم یک منظومه عرفانی است که به یاد شیخ ابو اسحاق کازرونی سروده شده. گوهرنامه، آثار دیگری هم هست، مفاتیح القلوب، رساله سبع المثانی که در مناظره هست، شمشیر و قلم، رساله مناظره، شمس و سحاب به نثر. خب اینا البته دوستان بپذیرن که چندان شهرت این آثار دیگر متاسفانه نداره. آقای دکتر گنابادی، یکی از بد اقبالی های خواجو اینه که پس از 700 سال وقتی رسانه مثل رادیو یا رسانه شنیداری میخواد یه برنامه یه ساعته در مورد خواجو صحبت بکنه، بس همیشه میره نسبت خواجو و حافظ. یعنی ما باز سخن از حافظ داریم میگیم، یعنی حالا یا تأثیری که خواجو گذاشته بر حافظ و بگیم ببینید اگر حافظ بلند مرتبه هست، شاعری پیش از او هم هست به نام خواجو، یا یعنی انگار مستقل نیست، ظاهرا هنوز مستقل نیست برای ایرانیان. شاید جدای از این که تأثیر گذاشته خواجو بر حافظ، در آقای دکتر خوشیدی شرکم فرمودید حدود 120 مطلع اگر اشتباه نکنم، بله فرمودن که 120 مطلع داریم که تأثیرپذیری حافظ رو از خواجو نشون میده. میخوام عرض کنم ظاهرا در یه برداشت اجمالی بگیم چرا حالا حافظ برجسته تره، چرا مشهورتره، چرا 700 ساله که نسخه حافظ وجود داره، تا حدود مثلا 780 سال پیش نسخه سعدی باز بیشتر بود، یعنی مردم بیشتر تا 780 سال پیش بیشتر به سعدی رجوع میکردن و بعد حافظ. الان حالا جابجا شده، اول حافظ بعد سعدی، ولی خواجو باز هم میره عقب. میخوام بگم ظاهرا جدای از خلاقیت ادبی حافظ، اون چه که امروزه بهش میگیم تجربه زیسته، یعنی حافظ تجربه زیسته درونی خودش رو ظاهرا در بیتانشون میده، سعدی هم ایزن همین گور، ظاهرا هم واقعا این نظربازی و نظریه پردازی سعدی واقعا وجود داشته در شخصیتش. اما در مورد خواجو ما با یک استاد سخن مواجهیم، کمتر از اون تجربیات زیسته درونی ملتهب میبینیم توی خواجو و بیشتر وفاداری به سنت ادب فارسی، یعنی استفاده از اسلوب قدما. من چند مثنوی که گفتم به عمد خواستم ذکر بکنم که نشان بدم این بر حالا یا وزن فرض بفرمایید مثنوی پیش از او هست یا موضوعش، مثل روضة الانوار که آقای دکتر عابدی فکر میکنم تصحیح کردن. جنبندی حرفم تو این تو این طرح بس اینه که ظاهرا خواجو بیشتر با سخن، زبان و کلمه و واژگان مواجهه تا با تجربه زیسته زندگی که تراوت داشته باشه. نظر شما جناب دکتر بهرام پروین گنابادی؟
من با این بخش سخنان شما همداستان هستم و کاملا اینم درست میدونم. ببینید یک مسئله هست که شما فرمودید در طول تاریخ شعرهای بزرگ یا کشوری که مثل ما شعرهای بزرگی داره مثل فردوسی، سعدی، حافظ، خیام، مولانا، اینهایی که دیگه به اصطلاح شعرهای درجه یک هستن و برتر از اینا نیست، اینها روی یک موج سینوسی گاهی حرکت میکنن، موج سینوسی پسند مخاطبان. یعنی شما میبینید مثلا در یک دوره هایی که این سرزمین دچار تلاطم هستش، دچار اوج و خروش هست، دچار جنگی شده، مثلا میبینید نگرش ما و پسند ما به شعر فردوسی بسیار زیادتره، حماسه‌ای که دوباره هویت ما رو زنده میکنه و اون روحیه سلحشوری و قهرمانی رو به ما میده. در یک زمانهایی ببینید که اون خردمندی سعدی در گلستانش و بوستانش یک زمانهایی بیشتر به کار میاد.
درسته؟
ولی حافظ همیشه روی این، اگر بگیم اونای دیگه موج سینوسی دارن، حافظ یه موج یک خط صاف کمی بالا پایین میشه، زیاد سینوسی نیست، به خاطر همون که فرمودید شما، تجربه زیسته است. در بخش سرقات که حتما مخاطبان عزیزمون عنایت دارن که ما در کتاب‌های بلاغت همیشه یک بخشی داریم تحت عنوان سرقت‌های ادبی یا سرقات.
البته در اونجا بحث بخشی من بس اونم، من تعبیر سرقت ادبی به کار نبردم البته.
نه 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 نه،
من تاثیرپذیری رو
گفتم. می‌خوام عرض کنم.
بله بله.
در بخش سرقات همیشه به این اشاره می‌کنن که گرفتن مضمون اگر بهتر بیان بشه سرقت نیست.
آها.
و مضمون رو مال اون شاعر میکنه که بهتر بیانش کرده. ببینید حالا بحث خواجو و حافظ که میشه، خواجو یک زیرکی هایی داره که شعرهای قبل از اون ندارن، یک تکنیک هایی داره، اون ایهام هایی که میسازه، ببینید انواع ایهام ها رو، یعنی اومدن تقسیم بندی کردن از ایهام مثلا تناسب بگیرید تا ایهام تبادر جدیدن و قدمای ما، با 6 تا مثلا ایهام ساختیم. تمام اینها رو شما در دیوان خواجو میتونید پیدا بکنید، ولی حافظ اون ایهاما رو جایی به کار میبره که جاودانش میکنه، اون رو با مزامینی به کار میبره که مزامین بشریه، یعنی یک انسان در طول زندگیش میتونه با اون مزامین زندگی کنه و این همون چیزی که حالا به تعبیر جناب عالی تجربه زیستشه. ولی خواجو در واقع همون چیزی که دوستمون فرمودن نخل بند شعراست، تو هر زمینه سعی میکنه تکنیک های شعری رو به کار ببره. ببینید ما اگر لحاظ سنت های ادبی نگاه بکنیم، خواجو رو میتونیم شاعر کاملا درجه یک حساب بکنیم، چون جاهایی میره که دیگرون نرفتن. یکی از کارهایی که خواجو مثلا میکنه در غزل، شبکه سازی بین مراد و نظیراش، جناسهایی که میاره با ایهامهاشه. همین کار مثلا با واژه چین و خطا، و باز ایهام سازی با خطا، با تی دسته دار و تی دو نقطه، بازی های لفظی که میکنه، اینها بسیار بسیار زیباست برای کسی که از دریچه فن ادبیات و هنر شاعری به اینها نگاه میکنه. ولی وقتی که اینها به دست حافظ میفته، حافظ تکنیک های این رو پیدا میکنه، تبحر خواجو رو میبینه در شعر،
بله،
میاد اون چیزی که داره که دیگر شاعران ندارند و اون گلچین کردن زیبایی هاست و امضای خودش رو پای اون میذاره،
بله،
اینه که مال خواجو رو مال خودش میکنه. ببینید انوری، یه چیزی رو میخواستم مثال بزنم، یه بیتی رو از این براتون بخونم.
بله بله.
انوری برای اینکه تسلط خودش رو در زبان نشون بده، میاد، میدونید که ژانر مناظره گفتگو،
بله،
با انوری و بعد از اون با نظامی کمال پیدا میکنه. خواجو هم این کار رو میکنه، اما انوری در یه دو سه تا از گفتگوها و مناظره هاش میاد ادای کسایی رو در میاره که لکنت زبون دارن. این کار رو نمیخواد برای تمسخر میکنه، برای حجو میکنه، ولی یه چیز دیگه میخواد بگه، میخواد تسلط خودش رو در شعر نشون بده. خواجوی که از کارهایی که میکنه میاد این که کاف کاف تسخیر تحبیبی که در زبان کرمانی ها زیاده، در زبان خراسانی زیاده، این رو ور میداره باهاش چند تا غزل میسازه و با این بسامد این کاف تحبیب رو یک جوری بالا میبره که بتونه هم مضمون سازی بکنه، هم خواننده رو به شگفتی واداره از تسلطش بر زبان و شعر فارسی. از این جهت ها، یعنی از جهت سنت های ادبی، شما به هیچ عنوان نمیتونید خواجو رو دست کم بگیرید. بخش عمده ای از سنت های ادبی ما توسط خواجو حفظ شده، کما اینکه حالا اونها رو حافظ تونسته باشه مال خودش کرده باشه، مهر خودش رو پای زده باشه، بله، امضای خودش بکنه، ولی واقعا متعلق به خواجوه. و خواجو در ادبیات ما، در تاریخ ادبیات ما، شاعری است تاثیرگذار، سبک ساز و جریان ساز. و مخصوصا من چند تا چیز رو فقط خلاصه بگم که دوستان میخوان، یکی طنزش رو باید بررسی بشه که این طنز در دستان حافظ به کمال میرسه. یکی ژانر مناظره است، گفتگوهایی داره، مثل این که گفتم که از کجایی کاشفته می نمایی، گفتم منم غریبی از شهر آشنایی که وام گرفته از نظامی. و یکی هم که آقای دکتر اکبری بهش اشاره کردن، ملمعاتشی که حالا اگر وقت شد من راجع به این
حتما راجع به ملمعات هم بله صحبت خواهیم کرد، چون جناب دکتر بهرام پروین گونابادی اشاره به این شعر مشهور داشتن که گفتا تو از کجایی و مناظره، ابیاتی رو تقدیمتون میکنم از خواجوی کرمانی که مناظره رو در سبک اعلای سخن ادبی و اون سخن ناب ادبی نشون میده با بیانی کاملا تاثیرگذار و پرسوز. گفتا تو از کجایی کاشفته می نمایی، گفتم منم غریبی از شهر آشنایی. گفتا سر چه داری که از سر خبر نداری، گفتم بر آستانت دارم سر گدایی. گفتا کدام مرغی که از این مقام خانی، گفتم که خوش نوایی از باغ بینوایی. گفتا ز قید هستی رو مست شو که رستی، گفتم به می پرستی جستم ز خود رهایی. گفتا بگو که خواجو در چشم ما چه بیند، گفتم حدیث مستان سری بود خدایی. ادامه برنامه کیمیا، گفتگو در باب خواجوی کرمانی. جناب دکتر خورشیدی، ادامه بحث شما رو بشنویم در مورد جایگاه خواجوی کرمانی در تاریخ ادبیات فارسی. باز هم تکرار میکنم، ظاهرا گریزی نیست از مقایسه و نسبت در مورد حافظ و خواجوی کرمانی. یه نکته من اینجا بگم و نظر شما رو بشنویم. من اشاره داشتم به تجربه زیسته که حافظ بهش تعلق خاطر داره. یه نکته دیگه هم هست، اگر ایهام رو آقای دکتر بهرام پروین گونابودی اشاره کردن، شما هم اشاره کردید که ایهام در سخن حافظ به اوج میرسه، یه نکته هم هست، علاوه بر صنعت ادبی ایهام یا آرایه ایهام و انواع ایهام در واژگان، ما یه نکته دیگه هم داریم. سخن حافظ ظاهرا چند پهلوست، چند لایه هست، یعنی کلیت معنی رو منظورم هست، نه بازی های زبانی بین فرض بفرمایید که خطا و خوتن یا شفق یا امثالهم، بلکه چند لایه بودن و چند پهلو بودن است. در ایهام خواجو ما چنین چیزی نداریم. ظاهرا ایرانی ها دوست داشتن که فکرشون هم همچنان مبهم و پر از ایهام باشه، بتونن با توجه به مقتضیات زمان یه بیتی رو انتخاب بکنن. این هم شاید یکی از دلایل اقبال بیشتر مردم به حافظ باشه. توضیح شما رو بشنویم.
از لحاظ سبک، سبک شناسی هر دو عزیز جزء سبک عراقی هستن، اما از لحاظ زبان فرض شما درسته، خواجو گستره زبانی حافظ بسیار بیشتر از خواجوه. این گستردگی به حیطه مضمون هم کشیده شده. ما تو شعر حافظ اگه بخوایم بررسی کنیم، ما باید یه بررسی تطبیقی انجام بدیم شعر این دو بزرگوارو، شعر حافظ، شعر خواجو. وقتی بررسی میکنیم میبینیم که از لحاظ گستره واژگانی حافظ خیلی جلوتر از خواجوه. حالا شاید بعدها که حافظ جلوتر از خواجو بود و توانست که شعر خواجو رو به حد اعلا برسونه. یکی از دلایلش شد همین باشه. در مورد ساخت غزل همچنین ارتباط معنای خواجو به ارتباط معنای ابیات وفاداره، ولی حافظ اصلا این شکلی نیست. حافظ نوعی پراکندگی معنایی تو شعرش داره. یکی از دلایل برجستگی حافظ این پراکندگی معنایی باید باشه.
پراکندگی معنایی منظورتون استقلال ابیات هست یا شکل دیگری می‌فرمایید؟
حافظ به مسائل اجتماعی زمان خودش خیلی جواب داده و واکنش زیادی داده، در صورتی که خواجو اینگونه نیست. حافظ میگه خواجو در مقایسه با حافظ با توجه به تطور غزل تا اون زمان از این مقوله دوری کرده، پراکندگی نداره، خیلی جمع و جور تو چارچوب. بله ولی حافظ نه، حافظ بسیار پراکندگی داره که تو ابیاتش هم شما گستردگی ابیاتش کاملا قابل لمسه و قابل مشاهده است.
بسیار سپاسگزارم جناب اکبری، توضیح شما رو بشنویم.
عرضم به خدمتتون این که ما به این خاطر که حافظ از خواجو بزرگتر است و شعرش رفیع‌تر است، این رو بگیم که از بدشانسی خواجو من چندان نمیپسندم.
بله.
چرا که این بزرگترین اهمیت خواجو و این بزرگترین خدمتی بود که خواجو میتونست به زبان و ادبیات فارسی بکنه که زمین ساز غزلی بشه که خواجه شیراز اون رو به کمال برسونه. این نکته بود که میخواستم عرض کنم.
این تخفیف اون وقت خواجو با من یک شاعر نخواهد بود که زمین ساز ادامه سخن پس از خودش
نه
بشه.
نگاه کنید، من یه مثال براتون میزنم. بله. نیما یوشیج پدر شعر نوه.
بله.
آیا بهترین اشعار نور همش سروده نیماست؟
نه، اما نیما تئوریسین بزرگ شعر نوست.
نیما مؤسسه.
خب
به نظر من خواجو هم همینه، یعنی خواجو هم خدمتگزار ادبیات فارسیه و از طرفی حافظ ساختمان شعرش رو مدیون خواجو. البته مدیون افراد دیگری هم هست، ولی بزرگترین این افراد خواجوه، یعنی افرادی مثل ظهیر فاریابی، سلمان ساوجی و امثالهم، ولی بزرگترین این افراد خواجوه کرمانیه. و با بررسی همون غزل‌هایی که حافظ به استقبال خواجو رفته میتونیم این اهمیت رو متوجه بشیم که ببینیم که واقعا حافظ ساختمان رو ابداع نکرده، بلکه نگرشی جدید رو در اون ساختمان پیاده کرده و شعر رو به کمال رسونده. من یه مثال
بفرمایید. بله، مصداقم ذکر کنید.
مصداق رو عرض میکنم و سخنانم رو تو این بخش به اتمام برسونم. این غزل رو خواجو در بخش ابتدایی، یعنی در جوانی گویا گفته که از کرمان به شیراز میره و بعد کازرون. میگه خرم آن روز که از خطه کرمان بروم، دل و جان داد ز دست از پی جانان بروم. با چنین درد ندانم که چه درمان سازم، مگر این که از پی آن مایه درمان بروم. خب اتفاقا این غزل خیلی شخصیه، یعنی یک شاعر رنج بله. کشیده در خطه کرمان، حالا میخواد بره،
هرچند کرمانی است ولی میخواد از کرمان
میخواد بره. از کرمان بره، یک واقعی رخ داده که میخواد از کرمان بره. حالا حافظ بر همین ساختمان با همین فرم و با بهره گیری از تکنیک های خواجو یکی از ماندگارترین غزل های شعر فارسی رو بله. میسازه. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. اصلا یک نگاه جهان شمولتر نگاه میکنه.
اینجا میبینیم که تو همین مثالی که شما فرمودید اطلاع سخن کاملا پیداست دیگه در این تعبیر حافظ،
یعنی از یک امر مصداقی که سفر کردن در یک قرن خاص از یک شهر خاص به شهر دیگره، میاد تمام مفاهیم زمانی و مکانی رو بله. در هم میشکنه و یک غزل بزرگ و رفیع رو به زبان فارسی عرضه میداره و همین غزل هم مدیون خواجوی کرمانی هست که
بله
در اعتلای غزل گام برداشت.
بسیار سپاسگزارم. ظاهرا در اونجایی که حالا فعلا فرهنگ سرا شده در آرامگاه خواجوی کرمانی، ظاهرا دو تا اتاق بوده که در هر یک از این اتاق‌ها هم دو غزل از غزلیات خواجو وجود داشته به خط نص تعلیق. من فقط مطلع این غزل‌ها رو بخونم. دوش می‌کردم سوال از جان که آن جانانه کو، گفت بگذر زان بت پیمان شکن پیمانه کو. این مطلع یک غزل هست. و مطلع دیگر، صبحدم دل را مقیم خلوت جان یافتم، از نسیم صبح بوی زلف جانان یافتم. مخاطبان محترم، مطلع دو غزل رو خوندم از خواجوی کرمانی که گفتگو رو ادامه بدیم در بخش پایانی سخن جناب دکتر بهرام پروین گنابادی، و چون وعده هم شد در باب ملمعات خواجو بشنویم که قدرت و توانایی خواجو در بخش ادبیات عرب در دوگان سرایی و استفاده از دو زبان چگونه بوده. توضیحات شما رو
عرض میکنم خدمتتون. من اول بگم که من مثل این که تو تقسیم وقتی خود از دوستان بیشتر سخن گفتم، اینجا رو کوتاه میکنم که عدالت رعایت شده باشه. عرض کنم
البته من چنین چیزی در نیافتم، ولی در خدمتتون
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که ملمع‌گویی در شعر فارسی خصوصا در غزل، علاوه بر این که نشونه تبحر در هنر شاعری بوده، نشونه فضل و سواد و دانش هم بوده. این رو هم در نظر بگیریم که قرن ششم و قرن هفت، از قرن ششم به بعد تا قرن نهم، مخصوصا خود قرن ششم، قرن تظاهر به علم، و این تظاهر به علم تو قرون دیگه هم امتداد پیدا میکنه. تنها کسی که قبل از حافظ و خواجو تونست غزل ملمع بگه و غزل دلنشین بوده سعدیه.
درسته؟
اون ملمع معروفش رو که هممون به یاد داریم که سل المسان عرک بنتهیم و فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. اینقدر این شعر عربیش مصرعهایی که به عربی روونی که شما فکر نمی کنید از زبان دیگه است. این رو در نظر داشته باشید که هم عصر خواجو و هم عصر حافظ، عبید زاکانی در رساله تعریفاتش یک جمله میگه که خیلی مهمه، میگه اناموزون شعر عرب. این جرأت نمیکنه جلو عربا بگه. برای ما ایرانی ها بله، شعری که مال یک زبان بیگانه است اناموزونه، ولی سعدی با هنرش کاری میکنه که این شعر عربی که ناموزون هم هست برای ما موزون بیفته. و بعد از اون ما در حافظ اینو میبینیم که از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه، اینی رأیت دهرن من هجرک القیامه. این رو هم در حافظ میبینیم که میبینیم حافظ مثل سعدی تونسته موزون بکنه شعر عربی رو، ولی یه مقدار فنی تر و مثل غزل خودش پر آرایه تر. اگر ریشه این رو بگیرید، ریشه ملمعات حافظ رو بخواید بگیرید، درسته به سعدی میرسید، ولی بین سعدی و حافظ خواجو هست که تونسته اون زبان ساده سعدی در ملمعات رو به زبان شعر نزدیک بکنه، فنی ترش بکنه و به لحاظ آرایه های شعری پخته ترش بکنه، که بعد باز میرسه به دست حافظ و کمالی پیدا میکنه. این رو خواستم بگم که درسته که شعر گفتن به زبان عربی یک نوع فضلی حساب میشده، ولی این سه تا شاعر، سعدی، خواجو و حافظ، این فضل رو به قدری خوب از پسش بر اومدن که شما حس نمیکنید که اون عبارات عربی تصنعیه و غیر طبیعیه. از این منظر شعر خواجو واقعا خواندنی است و هنر خواجو رو نشون میده. ضمن این که چون من روی